بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عرض شد یازدهمین و آخرین عامل از عوامل غفلت دوستی ناباب و رفیق ناباب است که در این رابطه هم الحمدلله جلسه گذشته مطالب رو تقدیم کردیم و به پایان رسید. قبل از اون که وارد بحث جدید در این آیات اخلاقی قرآن کریم بشویم، یک جنبندی نهایی از این بحث غفلت بکنیم و انشاءالله اگر خدا توفیق بده همین امروز بحث جدیدمون رو انشاءالله آغاز بکنیم. حالا خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله الحمدلله، خدا توفیق داد حدود 4 ماه از اول مهر ماه بود دیگه، بلکه از اواخر شهریور ماه بحث غفلت رو شروع کردیم و تا به امروز 8 بهمن ماه این بحث غفلت طول کشید. از شما چه پنهان، در دل خودم حال خوبی ندارم. جهتشم اینه که از غفلت گفتیم، آیاتشو بررسی کردیم، روایاتشو رو خوندیم، عواملشم بررسی کردیم، در حالی که مثل من حقیر هنوز قوتور در غفلتم. این خیلی بده، خیلی بده. غفلت از اون رذایلی است که دیر از انسان کنده می شود. اون چی که در اینجا مهم است این است که به فضل خدا آدم توفیق پیدا بکنه گام اول رو برای رهایی از این عویسه بردارد. این گام اول خیلی مهمه. ما توقعمون این نیست که یک شبه راه 100 شبه رو طی بکنیم، واقعا به اثر این چیزا نیست. خصوصا تو این بحث غفلت توقع نیست که آدم بتونه توی 2 جلسه 5 جلسه 10 جلسه بگه من دیگه به یقظه کامل رسیدم، بیدار شدم، مستبصر شدم، آگاه شدم و کلن از غفلت پاک شده. نه، این حرفا نیست آقا. لیکن خوش به حال اونهایی که اقلن تکون خوردن و در این تکون خوردن تونستن قدم اولو بردارن. خدا به دل من آگاه. در طول این 4 ماه که تقریبا از ما گذشت من همیشه این دغدغه رو داشتم که خودت کجایی معرکه هستی؟ آیا تونستی از چنگ این غفلت تفسی و خلاصی پیدا بکنی؟ مخصوصا آقا با این عواملش که بررسی کردیم، یک بار دیگه فهرست این عوامل رو با هم مرور بکنیم که بفهمیم واقعا کار چقدر سخت و واقعا چقدر پیچیده. ما همونطور که قبلا هم تشریح کردیم مثل بره ای هستیم که در محاصره گرگه ها قرار گرفتیم. انواع و اقسام عوامل غفلت دور تا دور ما رو گرفته و من بیچاره تازه دارم بینا چراغ سبزم نشون میدم. اینش سخته، اینش خیلی بده. عواملی که شمردیم رو یه بار با هم مرور بکنیم. مال و ثروت، اگه تو دلم مزه مال و ثروت هست آرزوی مال و ثروت هست، پس شک نکنم که هنوز توی وادی غفلت قرار دارم. البته توضیحات یادتون نره، ما تو همون جلسه بین ثروت و فقر رو توضیح دادیم مقصود چیه، خاطرتون هست؟ آنی که داشت افتاشتن گفتیم اسلام میفرماد از فقر بیزار باش و فراری باش، ولی از اون ثروتی که ان الانسان لیطغى ارآه استغنا، اینجا منظور از اینم بیزار باش. حالا با همه این اوصاف من سر خودم رو کلا نذارم، من به خودم جواب بدم، بقیه هم برای خودشون. من چقدر نسبت به این زر و زیور دنیا واقعا میل دارم؟ الان این ماشین رو دارم، بعدی که بگه آقا این ماشین تو به من بده، این ماشین خوبه، ایشی که درجه یک بهت میده، قبول میکنم یا نه؟ الان خونه اینجاست، ببریم خونه تو فلان جا در فلان تشکیلات، قبول میکنم یا نه؟ من آقا حالا دارم معنای زهد رو در اون سید زاهد بزرگ حضرت های موسوی ترین درک میکنم یعنی چی؟ یه وقتی دست به یه قباش زد، گوی یه قبای من 25 سال پیش خریدمش که آخرین قباشم شد، گوی تو بال چند باره هی پاره شده خراب شده، سبیه دوخته کوک زده، تو باره باز پوشیدمش، در حالی که همین بزرگوار شاید باورتون نشه، خدا رحمتش بکنه، یه وقتی یه پارچه عبای خیلی شیک به من داد که خودم نمیفهمیدم چیه، یه روز احساس کردم خوبه ها، ولی ما بچه دهاته نمیفهمیدیم آقا چی چیه، که اگه اون پارچه عبای الان میبود احتمالا قیمتش بالای 20 میلیون، شاید باورتون نشه، یه پارچه عبایی بالای 20 میلیون برایشون هدیه آورده بودن. این تو شما بگی، بگو شما بلهره جوانی، شما بگی استفاده کن، خدا رحمتش بکنه، گم بگی ببر بدوز، پول دوختتم خودم میخوام حساب بکنم که بگم یه عبا بهت دادن. خودش با یک قبایی که هی کوک میزد زندگی میکرد، بهترین جنس عبایی که من نفهمیدم از کجا براش آورد. یا در اون خاطره دیگه که من از نزدیک خبر دارم، یه قرآن مطلای طلاکاری شده خیلی عجیب و غریب، قرآنی که با طلا کار شده، خدا میدونه چقدر قیمتشه، برایشون هدیه آورده بوده. بعد یه جوان همین الان هم هست، من باش ارتباط دارم، حافظ قرآن، عجیب حافظه، به 60 روش قرآن از حفظ میخونه، یه صفحه قرآن رو باز کن بگو 200 صفحه بعدش بگو اول صفحه چیه. شما قبل از اینکه اصلا من حساب کنم 200 صفحه بعد صفحه چند میشه، او آیه رو برات میخونه، خیلی عجیبه ها، به 60 روش قرآن رو حفظه. ایشون آوردن خدمت این بزرگوار، وقتی براش کار اجرا کرد خیلی باحت زده شد، خیلی از این جوان خوشش اومد، گفت من چی هدیه بدم، چی کار بکنم براش. ببینین سید چقدر زهد داره، واقعا دل به دنیا نداره، خیلی سری همون قرآن طلاکاری رو برداشت میده آقا تعلیم داد. اینا هنره آقا، اینا هنره، این یعنی واقعا دوری از غفلت، نه مثل من بیچاره فقط آدم حرفش رو بزنه. فلذا عزیزان من، به اندازه ای که میل به مال و ثروت تو دلمون هست، شک نکنید به همون نسبت هنوز در غفلتی، بعدش پست و مقام، چیزیست که در معرض ما قرار داره. من چقدر میل به تفوق طلبی دارم، تو بعضی از کارها همین که خوشم بیاد نفر اول باشم، خوشم بیاد که صف اول باشم، خوشم باشه که اول من اون کار انجام بدم، یعنی پست و مقام دیگه. چقدر به علم و دانش میبالم، چقدر به قدرت فهم و درک و تحلیلم میبالم، به همون اندازه غرق در غفلتم. چقدر به عافیت و سلامتی میبالم، به همون اندازه در غفلتم. چقدر غذاست برای من مهمه که وقتی بشینم سر سفره هیچی تو ذهن من نباشه، این دهن، این دست، این قاشق هیچ کنترل روش نباشه، به همون اندازه در غفلته. چقدر عبادتهای من سرسری و بی تفکره، به همون اندازه در غفلته. چقدر آرزوهای عجیب و غریب افسار گسیخته طولانی دارم، به همون اندازه در غفلته. چقدر سرگرمی های کذایی ناسالم لاتائل دارم، خوشم بیاد گوشی رو دستم بگیرم، از این کانال به اون کانال، از اینجا به اونجا، علاف علاف که بعد وقتی بخوام نمازم رو بخونم دیگه برای نماز حال نداشته باشم، مصیبت نیست واقعا. دور از جمع حاضر، دور از جون شما، این نوجوان 2 ساعت چشاش تو این گوشی خیره بوده، حالا میخواد نماز بخونه، خدا میدونه یه نماز ظهر عصر رو به 5 دقیقه نمیرسه که همه شو سرش هم میاره. 2 ساعت سرش تو گوشی که به زور از گوشی کندنش، بعد به نمازش که میرسه 5 دقیقه اگر نماز بخونه. خب بعضی از اوقات بزرگترش هم این که بخواد این ور اونور به چرخه مشکلی نداره، ولی بخواد پای نماز بیسته، یه دعایی بخونه، یه مناجات شعبانیهی بخونه، به همین انداز آقا بدون طرف ما غرق در غفلت. من اینا رو کد میدم که هر کس حال خودش رو پیدا بکنه. من حال زار خودم، شما با خود و بغل دستی نمره نده که همونجا گول خوردی. همینجا اگه کسی با بقیه کار داشته باشه واقعا خودش در غفلته، خود یه غفلته، تو از حال بقیه خبر نداری. من فقط به حال خودم آقا هستم. اون مقداری که به زن و فرزند وابسته ای، به همون اندازه در غفلتی، به همون اندازه. وابسته ای به زن و فرزند که آدم رو از جهاد بندازه، از تبلیغ بندازه، از راه خدا بندازه، از زیارت بندازه، به همین اندازه آدم در غفلت. اون مقداری که دوستی ها و انسه های کذایی یک تو گرفته، به همین اندازه در غفلت. خب بس شده، و بیشتر از این واقعا آبروی خودمون رو نبریم. من تا همینجاش که حساب سرانگشتی میکنم حالم خراب میشه. من خودم در کدومی که از این عوامل در امانم؟ این که عرض کردم در طول این 4 ماه خدا به دلم خبر داره، این بحثا رو برای شما میگفتم، ولی تو دلم به خودم نگفتم خودم بیچاره تو خودت کجایی؟ علتش هم همین، امروزی که پوسکنده برای شما صحبت کرد، فقط یکی امید ماست، اونم گام اول. خدا کنه به برکت این بحث غفلتی که حدود 4 ماه طول کشید، به حق امام زمان، به جان مادرش، به جانمون حضرت زهرا، خدا او به ما توفیق بده. خدایا ما که توی لجنزار گیر کردیم، تو ما رو بکش برون با فضل و رحمتت، با کرمت. یه گام بریم جلو، بقیه دیگه رفته. سخت‌ترین و مهمترین گام اوله. خدا کمکمون بکنه بتونیم این گام اول خروج از غفلت رو برداریم. خب همین مقدار آقا دیگه برای بحث غفلت کافیه. من بحث جدید رو فقط تلیعش رو بگم که موضوع بحث مشخص باشه، انشاءالله اصل مباحث رو بذاریم برای جلسه بعدی که انشاءالله از شنبه خدمتون تقدیم میکنم، چون امروز 4 شنبه و به اصطلاح یوم شروع هست. با عنایت بین دوست دارم بحث جدید رو، استارتش رو، یعنی شروعش رو از جلسه امروز عرض کرده باشی. خب دومین پرونده بحث اخلاقی از رذایل اخلاقی بر اساس آیات قرآن که انشاءالله به فضل خدا با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام مورد بحث ما قرار میگیره، عبارت است از بحث حلم و غضب. حلم و غضب ما در دینمون و در دنیامون و در امور معیشتمون و در یک کلام در شؤون مختلف زندگیمون چقدر اهل حلمیم و چقدر آلوده به غضب. بعضیا مزاجشون طوریه که به دور باشیم معاذ الله، خیلی زود غضبشون تحریک میشه، خیلی زود از کوره در میره. یعنی برای اینا کافی که به قول امروزه بشه آه بالا چشت ابرویه، عصبانی، دعوا، غمه، بیا ببین چه خبر، خیلی بده. حالا یه عده این خشم و غضبشون در وادی دوستی خیلی شدید تحریک میشه، بعضا خشم و غضبشون تو خونه خیلی سریع تحریک میشه، بعضیا توی معامله و تو سه‌شنبه بازار و سر مسئله اقتصادی خیلی زود عصبانی میشن، بعضم سر مباحث علمی تو مباحث. شیطون برای همه برنامه داره، مهم اینه که نقطه ضعف خودتو بشناسی، تو کجا زود از کوره در میری. بعضیا تو امور مال هر کارشون بکنی به این زودی غضبناک نمیشن، ولی یه حرف ناحساب سیاسی پیششون بزن خیلی سریع آتیش میگیرن. بعضیا توی مسائل ناموسی خیلی زود عصبانی میشن، بعضیا تو مسائل علمی. هر کسی یه نقطه ضعفی داره، مهم اینه که تو نفس چقدر قوی شده، تو خودت چقدر بزرگ شدی که تونستی مهار بکنی نفس خودت رو که از چنگ در نره زودتر از اراده تو عصبانی بشه. چون بعضی از اوقات آدم باید با اراده عصبانی بشه. غضب در کل بده، ولی بعضی از جاها مقدسه. این خبیث ترامپ که اینطوری یاوه‌گویی درست میکنه و میخواد جنگ روانی را بندازه، اینجا اگر خشم و غضب پیدا کردی که در مقابلش بایستی، میشه خشم و غضب مقدس. حتی همینجا هم بازم باید حساب شده باشه، یعنی نیروی نظامی ما نباید با خشم و غضب کار نسنجیده بکنه. در کل مدیریت نفس خیلی مهمه که روح و روان و نفس تو چنگ خودت باشه. از اون طرف چقدر واقعا حلم داریم؟ خب این مسئله است که بسیار مهمه، هم در عرصه اجتماعی، هم در عرصه سیاسی، هم تو بستر خانوادگی، هم تو روابط فامیلی، همه جا مهمه. اگه شما یه آمار سرانگشتی بگیرین، اگه حوصله داشته باشی به این زندانها، همین خروجی قم به طرف کهک یه سر بزنی به این زندانها، ببینی که چند درصد از اینا واقعا ریشه اصلی این زندانشون خشم و غضب بود. متاسفانه آمار تعداد بالایی رو نشون میده که خیلی از این ناهنجاری ها جرقه اصلیش خشم و غضب بود. طلاقه ها همین، فراقه ها و جدایی ها و کدورت های بین برادر و خواهر همین بود. در حالی که اگر آدم به لطف خود، البته به امداد الهی، توفیق داشته باشه مسلط بر نفسش باشه، اون موقع خشمش رو کنترل بکنه. خیلی از مشکلات با قورت دادن خشم و غضب واقعا دفع میشه، واقعا دفع میشه. فلذا یک جرعه خشم و غضب از هزاران نماز باقید اثرش و ارزشش بالاتر. آدم جرعه از غضب رو قورت بده. این کار از دو ساعت سجده طولانی سختر و مهمتر و بهتر. بعضا شاید بگن ما رفتیم جمع کرام دو ساعت سرمون به سجده بود، خیلی خوب، البته سجده طولانی خیلی عالیه، واقعا عالیه، ولی بشه که این سجده طولانی توپر باشه، با معرفت باشه. اگه دو ساعت سجده طولانی بری بعد تا اومد خونه دید قضا آماده نیست و سر خانم داد و تشر زدی، او سجده تو خالی فایده ای نداره. ولی اگر اومد خونه دیدی قضا آماده نیست، ناراحت شدی، اون ناراحتی رو قورت دادیم، اون سجده طولانی حالا معنا پیدا می‌کنه. علی حال انشاءالله خدا توفیق بده ما به فضل خدا از اینجا به بعد دیگه موضوع بحثمون در رابطه با رذیله اخلاقی غضب و نقطه مقابلش حلمه، که انشاءالله میرم سراغ آیات قرآن دونه بدونه آیاتی که مربوط به این حلم و غضب هست رو بررسی میکنیم و به همون سبک همیشگیمون ازش صحبت میکنیم. دیگه افتادیم به چرخه اصلی بحثمون، یعنی اول آیه رو میخونیم، بعد ترجمه، بعد شرح لغات، یا تو نه سنتمون چی بود؟ بعد شرح لغات، بعدم نکات تفسیری. این مدتی که ما در ریشه ها و عوامل غفلت بحث میکردیم، این بحث جانبی و حاشیه‌ای بود. اگه از آیات اشاره میکردیم و از کنارش رد میشدیم، چون هدف چیز دیگه ای بود، میخواستیم فقط ریشه ها رو بررسی کنیم، ولی اصل سنت اون اینجاست که از اول سالم بر اون همینطور بود. هر آیه ای رو که انشاءالله به دست میگیریم به لطف خدا آیه رو میخونیم، ترجمه میکنیم، لغات مهمش رو شرح میدیم، بعد وارد یکی که نکات تفسیریش میشیم و انشاءالله ادامه میدیم. به جان امام زمان و حق مادرشون حضرت زهرا، دل ما رو با بخشش گناهانمون آماده دریافت این نورها بفرمایند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.